خب تصور کنید یه خونه خریدید، پولش رو هم تا قرون آخر پرداخت کردید و سند هم به نامتونه.
رویای همه ماست.
دقیقاً. اما یه روز صبح بیدار میشید و میبینید سازنده خونه قفل تمام درها رو عوض کرده.
اوه چه کابوسی.
تازه بهتون میگه ببین تو در واقع این خونه رو نخریده بودی. فقط حق داشتی موقتاً توش زندگی کنی و خب ما قصد داریم 2 سال دیگه کل این محله رو با بولدوزر صاف کنیم.
اینجاست که آدم واقعا منفجر میشه.
100%. خب راستش دیروز یعنی 23 آت 2026 ده‌ها میلیون گیمر تو سراسر جهان دقیقاً با یه همچین کابوس از خواب بیدار شدن، زمانی که سونی تصمیم گرفت معنی مالکیت رو برای همیشه عوض کنه.
بله، روز عجیبی برای دنیای تکنولوژی بود.
به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. و اینجا هستیم تا از بین کوهی از اطلاعات دقیقاً همون چیزهایی رو بیرون بکشیم که برای درک بهتر این دنیای پیچیده نیاز دارید.
دقیقاً.
امروز قراره با استفاده از گزارش تحلیلی نشریه تکین مورنینگ بریم سراغ یه نبرد خیلی بزرگ. نبردی بین سیستم‌های بسته و انحصاری از یه طرف و سیستم‌های باز و غیر متمرکز از طرف دیگه.
سلام به شما و شنوندگان. راستش ما امروز تو نقطه برخورد خیلی عجیبی از تکنولوژی ایستادیم.
آره، تو نگاه اول شاید سیاست‌های مالی سونی هیچ ربطی به ناسا نداشته باشه.
دقیقاً. یعنی ممکنه بگید سیاست‌های سونی دور زدن محدودیت‌های کنسول قدیمی مثل پلی‌استیشن 3 و برنامه‌های فضایی ناسا برای زحل چطور به هم ربط پیدا می‌کنن؟
خب چطور ربط پیدا می‌کنن؟
وقتی لایه‌های رویی رو کنار می‌زنیم، می‌بینیم همه اینها داستان یه تغییر استراتژی بزرگ تو دنیای ما هستن. یعنی عبور از غول‌های یک پارچه و آسیب‌پذیر و رسیدن به شبکه‌های هوشمند و غیر متمرکز.
خب بیایید همین اول کار این موضوع سونی رو باز کنیم. ماجرا از یه پیام خودکار شروع شد که روی صفحه نمایش میلیون‌ها پلی‌استیشن ظاهر شد.
همون پیام تغییر شرایط خدمات یا همون TOS.
آره، سونی خیلی راحت به کاربراش یادآوری کرد که بازی‌های دیجیتالی داخل اکانتشون رو در واقع نخریدن.
بله، فقط یه مجوز موقت گرفتن.
دقیقاً، یه مجوز موقت غیر انحصاری و قابل فسخ. و این اتفاق درست زمانی افتاد که گزارش شد سونی قصد داره تا ژانویه 2028 تولید دیسکای فیزیکی رو کاملاً و برای همیشه متوقف کنه.
یعنی رسماً پایان دوران دیسک و ورود به عصر قفل‌های دیجیتال.
خب چرا سونی داره همچین ریسکی میکنه و کاربراش رو عصبانی میکنه؟
ببینید، برای درک این تصمیم فقط باید رد پول رو دنبال کنیم. بازار ثانویه یعنی همون بازار خرید و فروش بازی‌های فیزیکی دست دوم رو در نظر بگیرید. این بازار سالانه حدود 4.2 میلیارد دلار گردش مالی داره.
وای، رقم خیلی بزرگیه.
دقیقاً. وقتی شما یه بازی فیزیکی رو تموم می‌کنید و می‌فروشید به دوستتون، سونی حتی 1 سنت هم از این معامله دوم سود نمی‌بره.
خب پس با حذف کامل دیسک‌ها این بازار رو کلاً نابود می‌کنن.
آره، همه مجبور میشن از فروشگاه دیجیتال خود سونی خرید کنن. تازه هزینه‌های چاپ دیسک، قاب پلاستیکی، حمل و نقل، اون سهم 30% خورده فروش‌ها هم حذف میشه.
یعنی سود خالص روی هر بازی؟
سونی روی فروش هر نسخه بازی بین 8 تا 14 دلار حاشیه سود بیشتر به جیب میزنه. از نظر منطق سرمایه‌داری این یه شاهکار تو بهینه‌سازی سوده.
آها، میفهمم که گیمرها حق دارن عصبانی باشن، اما راستش رو بخواید میخوام اینجا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
آیا سونی استدلال منطقی و حتی محیط زیستی وسط نداره؟ منظورم اینه که چاپ میلیون‌ها قاب پلاستیکی، سوخت کشتی‌های باری که اینا رو از چین می‌برن سر و سر دنیا، اینا واقعاً برای محیط زیست وحشتناکه.
100%.
ضمن اینکه الان اکثر لپ‌تاپ‌ها هم دیگه درایو نوری ندارن، چرا سونی باید به قیمت کاهش سود خودش یه بازار فیزیکی که رو به مرگ رو زنده نگه داره؟
سوال فوق‌العاده‌ای پرسیدید. ببینید، از منظر لوجستیک و محیط زیست حرف شما کاملاً منطقیه. کسی با حذف پلاستیک مشکلی نداره.
خب پس مشکل کجاست؟
مشکل اصلی پنهان شدن پشت این استدلال برای سلب کامل حقوق مصرف کننده است. وقتی شما دیسک فیزیکی رو حذف می‌کنید، باید جایگزین دیجیتالیش همون حقوق مالکیت رو به کاربر بده.
آها، یعنی همون حس مالکیتی که روی دیسک داشتیم.
دقیقاً. ولی ریشه حقوقی این بحران کجاست؟ برمیگرده به قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال یا همون DMCA که سال 98 تصویب شد.
1998؟ اون موقع که اینترنت با صدای عجیب مودم‌های دایلاب کار می‌کرد.
آره، قانونگذاران اون زمان اصلا نمیتونستن تصور کنن روزی دارایی‌های دیجیتالی 70 دلاری وجود داشته باشن که برای اجرا نیاز به اتصال دائمی به سرور دارن.
و حالا شرکت‌ها دارن از همون قانون قدیمی استفاده می‌کنن تا مالکیت رو به اجاره تبدیل کنن.
دقیقاً، نهادهای مدافع حقوق مصرف کننده هم به همین دلیل نگرانن. ماجرای بازی دکرو یادتونه؟
وای آره، یوبیسافت سرورها رو خاموش کرد.
بله، و بازی عملاً برای همیشه از روی زمین محو شد، حتی برای کسایی که 60 دلار بابتش پول داده بودن.
خب خبر خوب اینه که قانونگذارها هم بالاخره دارن بیدار میشن. اخیراً تو کالیفرنیای قانون جدید تصویب شده به اسم AB 2426.
آها، قانون بسیار مهمیه.
این قانون میگه اگر شرکتی فقط یه لایسنس موقت به کاربر میفروشه، دیگه حق نداره روی دکمه فروشگاهش از کلمه خریدن استفاده کنه. باید واضح بنویسه دریافت لایسنس موقت.
بله، این یه قدم رو به جلوه. اما واکنش خود گیمرها به این انحصار طلبی سونی چی بود؟
اونا فهمیدن که شکایت تو توییتر و شبکه‌های اجتماعی فایده نداره، پس دست گذاشتن روی نقطه ضعف شرکت‌ها، یعنی آمار.
دقیقاً، بایکوت PS Blackout.
آره، یه بایکوت 7 روزه با هشتگ PS Blackout را انداختن. توی این یه هفته میلیون‌ها نفر تصمیم گرفتن اصلاً وارد اکانتشون نشن، خریدی نکنن و اشتراکشون رو لغو کنن.
هدفشون اینه که آمار کاربران فعال روزانه یا همون DAU رو بیارن پایین تا سهامدارها وحشت کنن. این یه تقابل کلاسیکه، حق شرکت‌ها در برابر حق مصرف کننده.
سونی میخواد همه چیز رو توی جعبه سیاه قفل کنه که فقط خودش کلیدش رو داره. و جالب اینجاست که داستان سونی ما رو مستقیم میبره به موضوع بعدیمون.
چطور؟
ببینید، در حالی که سونی داره از نرم افزار استفاده میکنه تا سخت افزارها و حقوق ما رو قفل کنه، یه گروه از مهندسان خلاق دقیقاً برعکس عمل کردن.
آها، قفل شکنی سخت افزاری با نرم افزار.
بله، اونا یکی از سرسخت‌ترین قفل‌های سخت‌افزاری تاریخ رو شکستن. داریم درباره آزادی یه شاهکار حرف می‌زنیم. بازی متال گیر سالید 4، اثری از هیدئو کوجیما.
دقیقاً، اثری که 18 سال تمام تو زندان سخت‌افزاری پلی‌استیشن 3 حبس شده بود.
کلمه زندان سخت‌افزاری واقعاً بهترین توصیف برای معماری پلی‌استیشن 3 هست.
چرا تا امروز کسی نتونسته بود این بازی رو پورت کنه؟
به خاطر پردازنده بدنام و عجیبش، یعنی سل. معماری این پردازنده شبیه هیچ چیز دیگه‌ای تو دنیا نبود. یه هسته اصلی داشت و 8 هسته کمکی بسیار سریع اما به شدت محدود.
چقدر محدود؟ هر کدوم از این هسته‌های کمکی فقط 256 کیلوبایت حافظه معلی داشتن. دقت کنید، کیلوبایت.
وای، 256 کیلوبایت برای یه بازی سه‌بعدی سنگین؟
آره، برنامه نویس ها مجبور بودن کدای بازی رو به تکیه های فوق العاده ریز تبدیل کنن و دستی بفرستن به این هسته ها. کوچکترین تأخیری کل بازی رو کرش میداد.
پس کدنویسی متال گیر 4 اونقدر به این معماری عجیب وابسته بود که اجراش روی یه پردازنده مدرن غیر ممکن به نظر می رسید.
دقیقاً همینطوره.
اما حالا ورق برگشته. تو کالکشن جدیدی که 27 آت منتشر میشه، این تلسم شکسته شده. آمار کانال الانالیست ساده بیتس واقعاً دیوانه کننده است.
بله، روی نینتندو سویچ 2 اجراش کردن.
آره، روی تراشه تگرا T239 انویدیا. بازی با نرخ ثابت 60 فریم بر ثانیه اجرا میشه. یادتونه روی پلی‌استیشن 3 چه فاجعه‌ای بود؟
اوه، تو صحنه‌های شلوغ فریم میرسید به 15.
تازه صدای فن کنسولم مثل موتور جت میرفت هوا. اما حالا روی یه دستگاه دستی با مصرف انرژی کمتر از 8.5 وات اجرا میشه.
8.5 وات واقعاً هیچی نیست.
یعنی لامپ LED معمولی تو خونه شما بیشتر از این کنسول برق مصرف میکنه. زمان لودینگای چند دقیقه‌ای هم شده فقط 1.8 ثانیه. اما صبر کنین، من اینجا واقعا یه سوال برام پیش اومده.
بپرسید.
چطور ممکنه؟ معمولا شبیه سازی کردن یه کنسول قدیمی روی سخت افزار جدید به یه ابرایانه نیاز داره تا بتونه ادای اون سخت افزار قبلی رو در بیاره. چطور یه دستگاه دستی کوچیک تونسته این کارو بکنه؟
راز این موفقیت کنار گذاشتن روش سنتی، یعنی استفاده از زور بازوی سخت افزاریه. اونا از یه روش بی نهایت ظریف استفاده کردند به اسم ترجمه باینری پویا.
ترجمه باینری پویا؟ میشه اینو به زبون ساده بگید؟
حتماً. فرض کنید پردازنده پلی‌استیشن 3 فقط به زبان لاتین باستان صحبت میکنه.
خب.
و پردازنده سویچ 2 فقط زبان انگلیسی مدرن رو میفهمه. تو گذشته روش شبیه سازها این بود که میومدن کل مغز یه فرد لاتین زبان رو داخل کنسول جدید شبیه سازی میکردن.
که خب ساختن یه مغز کامل قدرت پردازشی وحشتناکی میخواد؟
دقیقاً. اما مهندسو اینجا چیکار کردن؟ اونا به جای شبیه سازی کل اون مغز یه مترجم همزمان ساختن.
آها.
یعنی وقتی کدای لاتین قدیمی میخوان اجرا بشن، این لایه نرم افزاری تو کسری از ثانیه و به صورت زنده اونا رو به دستورات انگلیسی مدرن پردازنده سویچ ترجمه میکنه.
عجب. پس در واقع به جای اینکه سعی کنن دیوار رو با پتک خراب کنن، یه شاه کلید نرم افزاری ساختن که قفل رو باز میکنه.
دقیقاً. اونا از هوشمندی و ظرافت نرم افزاری استفاده کردن. وقتی ما گلوگاه‌های بزرگ و متمرکز رو کنار میذاریم، میتونیم محدودیت‌های فیزیکی رو خیلی راحت دور بزنیم.
میدونید این ایده دور زدن قول‌های یک پارچه با راه‌حل‌های توضیح شده و هوشمند ما رو دقیقاً میبره به بخش سوم ماجرا.
بله، اما این بار تو مقیاس کیانی.
آره، ناسا دقیقاً داره همین کارو میکنه. برنامه مفاهیم پیشرفته ناسا یا همون نیاک به تازگی یه بودجه 3.2 میلیون دلاری برای 18 تا کانسپت رویایی تصویب کرده.
و یکی از این پروژه ها واقعاً خارق‌العاده است.
ارسال یه ناوگان متشکل از 10,000 ماهواره مینیاتوری به سمت حلقه های زحل. 10,000 تا.
این پروژه هیجان انگیزه. برای درکش اول باید ببینیم این ماهواره‌های مینیاتوری که بهشون فمتوست میگن دقیقاً چی هستن.
فمتوست؟
آره. ما داریم درباره ماهواره‌هایی حرف میزنیم که اندازه یه ویفر کوچیک هستن و وزن هر کدوم کمتر از 100 گرمه.
زیر 100 گرم؟ مگه میشه روشون چیزی هم نصب کرد؟
بله، روی همون تراشه کوچیک پنل‌های خورشیدی، سنسورهای مغناطیس سنج و فرستنده رادیویی نصب شده.
خب چرا این ایده انقدر انقلابی و مهمه؟
بیایید با گذشته مقایسش کنیم. ناسا تو سال 97 کاوشگر افسانه‌ای و غول‌پیکر کاسینی رو فرستاد زحل. ساختش بیش از 3 میلیارد دلار هزینه برد.
کاسینی واقعا یه شاهکار مهندسی بود.
بود، اما یه نقطه ضعف کشنده داشت. هرگز نمیتونست به داخل حلقه‌های متراکم زحل نفوذ کنه و همیشه باید از فاصله دور اونا رو بررسی میکرد.
وایسا ببینم، من اینجا باید مخالفت کنم. وقتی ناسا میتونه یه کاوشگر غول‌پیکر و زره پوش مثل کاسینی بسازه، چرا نتونه اونو بفرسته داخل حلقه ها؟ اصلا پرتاب 10,000 تا قطعه 100 گرمی ایجاد زباله فضایی نیست؟
خب اینجاست که علم فیزیک وارد میشه و به سوالتون جواب میده.
چطور؟
دلیل اینکه کاسینی نمیتونست وارد بشه فقط و فقط انرژی جنبشی بود. وقتی یه سفینه چند تنی با سرعت 10,000 کیلومتر بر ساعت به یه صخره یخی حتی قد یه حبه قند برخورد کنه، انرژی آزاد شده شبیه یه بمب کوچیکه.
اوه، پس کل اون سفینه 3 میلیارد دلاری توی لحظه پودر میشه.
دقیقاً، ناسا نمیتونست همچین ریسکی بکنه. اما فمتوستا داستانشون فرق داره. به خاطر وزن زیر 100 گرمشون وقتی به ذرات یخی تو حلقه ها برخورد میکنن متلاشی نمیشن.
پس چی میشن؟
مثل یه ذره غبار هستن که به شیشه ماشین در حال حرکت برخورد میکنه، فقط به آرومی دفع میشن یا تغییر مسیر میدن.
چه جالب. پس به جای اینکه ذره رو زخیم تر کنن، وزن رو کم کردن تا از قوانین فیزیک به نفع خودشون استفاده کنن.
بله، و موضوع فراتر از بقای فیزیکیه. این یه تغییر تو استراتژی سیستم هاست. بهش میگن افسونگی آماری.
افسونگی آماری یعنی چی؟
تو پروژه مثل کاسینی شما تحمل خطای صفر داشتید. یه سنسور میسوخت، کل مأموریت به خطر میافتاد. اما تو ناوگان فمتوستا، ناسا اینا رو رها میکنه تو متراکمترین بخشهای زحل.
خب اگر نابود بشن چی؟
محاسبات نشون میده حتی اگر 70% این 10,000 ماهواره تو برخوردها نابود بشن، بازم هیچ اتفاقی برای ماموریت نمیفته.
جدی؟ با 3,000 تای باقی مونده میشه کارو تموم کرد؟
بله، اون 3,000 تای باقی مونده با ارتباط رادیویی یه شبکه توری یا مش سه‌بعدی میسازن. هر گره با گره‌های مجاورش صحبت میکنه و اطلاعات رو مخابره میکنن زمین.
این واقعا ذهن آدم رو باز میکنه. یعنی ناسا به جای اینکه تمام تخم مرغای چند میلیارد دلاریش رو توی یه سبد شکننده بذاره،
داره 10,000 تا توپ پینگ پانگ ارزون قیمت رو پرت میکنه توی طوفان.
دقیقاً، حتی اگه بیشترشون له بشن، اونایی که زنده میمونن شبکه رو زنده نگه میدارن. این همون مفهوم غیر متمرکز بودنه. البته تو بودجه ناسا پروژه‌های عجیب دیگه‌ای هم هستن،
مثل پهپادهای نقشه‌بردار تونل‌های گدازایی ما.
آره، یا اون لباس‌های فضانوردی جدیدی که میتونن فضانوردها رو تو سرمای منفی 170 درجه شبای ماه زنده نگه دارن. ولی راستش رو بخواید، این ایده ناوگان ماهواره‌ای بیشتر از همه منو درگیر کرد.
دلیلش اینه که این ایده فقط مختص فضا نیست. این فلسفه‌ایه که تو شبکه‌های کامپیوتری مدرن هم می‌بینیم. حرکت از تمرکزگرایی آسیب‌پذیر به سمت تمرکززدایی مقاوم.
خب، وقتشه که تمام این نقاط رو به هم وصل کنیم. اگر به مسیری که امروز طی کردیم نگاه کنید، یه خط اتصال خیلی شفاف می‌بینید.
بله، دنیا داره پوست‌اندازی می‌کنه.
دقیقاً، ما داریم از سیستم‌های بسته و انحصاری فرار می‌کنیم و به آغوش شبکه‌های توزیع شده می‌ریم. چه زمانی که مصرف‌کننده‌ها از سراسر دنیا با هشتگ PS Blackout علیه سونی متحد می‌شن تا مالکیتشون رو پس بگیرن.
چه زمانی که نرم افزار کدهای قفل شده یه سخت افزار سرسخت رو بعد از 18 سال ترجمه میکنه تا یه بازی هنری آزاد بشه.
و چه زمانی که ناسا سفینه های قول پیکر را کنار میذاره و ناوگانی از تراشه های 100 گرمی متصل به هم رو به دل خطر میفرسته.
و میدونید چرا شما به عنوان شنونده باید به این تغییرات اهمیت بدید؟
چرا؟
چون این روند مستقیم روی زندگی امروز و فردای شما تأثیر میذاره. این نبرد تعیین میکنه که آیا تو آینده شما مالک واقعی دارایی های دیجیتالتون هستید یا صرفاً یه مستأجر بیدفاع.
دقیقاً.
تعیین میکنه چطور دستگاه های شما میتونن بدون نیاز به باتری های سنگین پردازش های پیچیده رو انجام بدن. و مهمتر از همه نشون میده مالیات شما چطور صرف میشه تا با ریسک کمتر رازهای کیهان کشف بشه. ما رسماً وارد عصر قدرت جمعی اجزای کوچیک شدیم.
کاملا موافقم. و حالا که به پایان این بررسی عمیق رسیدیم، میخوام شما شنونده عزیز رو با یه ایده چالشی تنها بذارم، چیزی که شاید امشب ذهنتون رو حسابی درگیر کنه.
عالیه، بفرمایید.
با توجه به منابع امروز، اگر آینده متعلق به توده های توزیع شده و شبکه های متصله و اگر یه شبکه از تراشه های کوچیک میتونه کار یه سفینه عظیم رو انجام بده، آیا منطقیه که فکر کنیم 10 سال دیگه اصلاً چیزی به اسم کامپیوتر شخصی یا کنسول فیزیکی یک بارچه تو خونه هامون وجود داشته باشه؟
سوال ترسناک و در عین حال جذابی پرسیدید.
یا اینکه تمام فناوری های اطراف ما از لامپ هوشمند گرفته تا تلویزیون و یخچال همه با هم میشن یه غبار هوشمند، متصل به هم، غباری که پردازش های سنگین رو بین خودشون تقسیم میکنن، درست مثل فم تو تاستای ناسا. فکر کنید خونه شما خودش بشه یه کامپیوتر نامرئی.
واقعا جای فکر داره.
به این موضوع فکر کنید. از اینکه امروز همراه ما بودید بی نهایت متشکریم و مثل همیشه کنجکاف بمونید.